مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با آخرین مجله اقتصادی هفته در سال 1388 خورشیدی. تصویب لایحه بودجه سال آینده از سوی مجلس و شورای نگهبان، تأثیر احتمالی تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و بانک شدن مؤسسه مالی و اعتباری مهر. سرانجام لایحه بودجه سال 89 روز یکشنبه 23 اسفند ماه با رأی اکثریت نمایندگان مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان هم با گرفتن ایرادهای جزئی مصوبه مجلس را بازپس گرداند که مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه خود ایرادهای شورای نگهبان را برطرف کرد و به شورا بازگرداند. شورای نگهبان با تأیید مصوبه مجلس آن را روز سه‌شنبه به مجلس پس فرستاد. بدین ترتیب قانون بودجه سال 1389 به تصویب رسید و با ابلاغ به دولت از اول فروردین ماه قابل اجراست. دولت در دهم دی ماه 88 لایحه بودجه را با حجم حدود 368 هزار میلیارد تومان تحویل مجلس داد که مجلس نهایتاً مبلغ کل بودجه را به 347 هزار میلیارد تومان تقلیل داد. قانون حذف یارانه ها از مهمترین ویژگی های بودجه سال 89 است. برابر قانون هدفمندسازی یارانه ها در مدت 5 سال یارانه 16 قلم کالا و خدمات حذف می شود که مهمترین آن حذف یارانه های مواد سوختی و از جمله بنزین خواهد بود. از ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم ویژگی های مهم قانون بودجه سال 89 کدامند؟
بودجه‌ای که تصویب شده دو تا خاصیت بسیار بسیار عمده داره. یکی تورمزاست، یکی اینکه رکود تورمی میاره، بالا رفتن نرخ تورم و همچنین نرخ پایین رشد اقتصادی همزمان. اینها عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی داره. برای اینکه بشه در واقع با این پیامدها مبارزه کرد، چندین اصلاحات ساختاری باید در بودجه داده بشه، ولی ما میبینیم که نه کمیسیون تلفیق نه بودجه‌ای که به تصویب رسیده هدفشون این اصلاحات ساختاری بوده. مثلا برای مقابله با رکود تورمی باید یک انضباط مالی در دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه ایجاد بشه، یا اجتناب بکنن از تداوم بیشتر کسر بودجه، یا حتی هزینه‌های جاری رو کنترل یا کاهش بدن، یا استفاده از دلارهای نفتی رو جوری تنظیمش بکنن که موجب افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی نشه. حتی اصلاحات ساختاری در مالیات، اصلاح بازارهای مالی یا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، اینا همه روش در بودجه‌ای که تصویب شده می‌بینید که ازش گذشتن یا تغییرات بسیار سطحی داده شده، جوری که روز به روز شما می‌بینید که این بودجه در نظام ولایت فقیه خاصیت تورمی و انبساطیش و تورمزا و رکود تورمی ایجاد کنندش مرتب افزایش پیدا می‌کنه.
مسئله‌ای که شما مطرح کردید سالهاست در ایران صحبت میشه، چندین دهه از آغاز پا گرفتن نظام جمهوری اسلامی مطرح میشه که ساختار بودجه جمهوری اسلامی هیچگاه بر پایه تقویت تولید و تقویت درآمد نبوده، بلکه بیشتر پول نفت رو میگرفتن و خرج میکردن و باعث تورم میشدن. اما در این بودجه بخوایم یک مقایسه کنیم، نقش کلیدی تنها منبع درآمدی دولت یعنی نفت چی هست؟
در این نظام برای پوشاندن میزان واقعی وابستگی بودجه به نفت، معمولاً در اذهان عمومی این رو جلوه میدن که میزان درآمد حاصل از صادرات نفت که اون بخش از وابستگی بودجه رو به نفت مشخص میکنه، ولی اینجور نیست. باید دقت کرد که ردپای وابستگی به نفت رو در بودجه ها ما در شکل‌های بسیار بسیار متفاوتی میتونیم ببینیم و این معضل بزرگ ساختاری بودجه‌های نظام جمهوری اسلامی هست که مرتب وابستگیشون به نفت بیشتر میشه. چند نمونه رو خدمت شما و شنوندگان محترم عرض می‌کنم. مالیات بر عملکرد نفتم که به طور حتم باید از فروش نفت حاصل بشه، چون وزارتخانه نفت که غیر از نفت و مشتقات نفتی محصول دیگری که نداره که به فروش برسونه، از اون طریق مالیات میگیره. این مالیات در بودجه منظور میشه، خودش باز بخشی از بودجه به نفت وابسته میشه. سود سهام شرکت نفت بازم به ارز حاصل از نفت ارتباط پیدا میکنه. درآمدهای صادراتی که مستقیم به نفت و مشتقاتش مربوطه، صادرات پترو پتروشیمی، این باز به مخازن نفتی ایران وابسته است. بخشی از درآمدهای کلا مالیاتی که اینا رو جدا حسابش میکنن، میگن درآمدهای مالیاتی، بخش اعظم اونها به طور غیر مستقیم باز به نفت متکیه و وابسته است، از قبیل عوارض گمرکی، از واردات کالاها و خدماتی که به خاطر فروش نفت حاصل میشه. اگر بخوایم این لیست رو بشماریم بسیار بسیار طولانی میشه و به شکل‌های مختلف ما میبینیم که پس صرفاً رقم مستقیم حاصل از درآمد صادرات نفت نیست که وابستگی بودجه رو به نفت میرسونه. مثلا الان در همین بودجه سال 89 بخشی رو که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد میخواد بگیره دولت، این هم باز بخشی است که به نفت وابسته است. پس بنابراین می‌بینید از بالا به پایین صدر و ذیل و راست و چپ بودجه‌های نظام جمهوری اسلامی و به خصوص بودجه سال 89 به نفت وابسته است.
شما اشاره کردید به مسئله یارانه‌ها، یعنی درآمدی که دولت در نظر داشت از محل نقدی کردن یارانه‌ها داشته باشه 40,000 میلیارد تومان، مجلس اون رو نصف کرد. حالا دولت با توجه به نصف شدن این درآمد مورد نظرش چه کار میتونه بکنه با توجه به اینکه برابر لایحه‌ای که داده به این مبلغ نیاز داره؟
مجلس اگر مقدار 40,000 میلیارد تومان خواسته دولت رو تصدیق میکرد، مصوبه خودش رو که طرح هدفمند کردن یارانه ها رو بود و زیر علامت سوال میبرد، چون سقف درآمدی رو که دولت اون هم در عرض 5 سال میتونه آرام آرام از طریق آزاد کردن قیمت های حامل های سوخت کسب بکنه رو فوقش 20,000 میلیارد تومان تعیین کرده بود. خود تصویب این هم دقت بفرمایید که چه آثار تورمی بسیار شدید داره. مرکز پژوهش های مجلس حتی بسیار محتاطانه که بررسی کرده، همین مقدار 20,000 میلیارد تومانی که دولت از بابت آزاد کردن قیمت های حامل های انرژی دریافت میکنه به عنوان درآمد منظور میکنه، تا 44.6% ایجاد تورم میکنه. حتی همین 20,000 میلیاردی هم که تصویب کردن، خود اینها مالیات داره و بعد عوارض داره، یعنی در واقع باید 31,000 میلیارد تومان جوری که محاسبه کردن باید قیمت حامل های انرژی رو جوری بالا ببرن که 31,000 میلیارد تومان کسب درآمد بشه، نه 20,000 میلیارد تومان. خود این هم ایجاد تورم میکنه و این قبل از اینکه دولت با مسئله کسری بودجه دست و پنجه بخواد نرم کنه، زودتر از همه آثار تورمی این تصویب 20,000 میلیارد تومانه که از فردای روز عید مردم ایران گریبانگیرشون میشه.
قانون بودجه تصویب شد، اما درگیری ها میان دولت و مجلس همچنان ادامه دارد و نامه های رد و بدل شده میان دولت و مرکز پژوهش های مجلس نشان از بالا گرفتن اختلاف ها دارد. دولت محمود احمدی نژاد اصولا با تحلیل های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس میانه خوبی ندارد، اما علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود از مرکز پژوهش‌های مجلس دفاع کرد و درباره بودجه و مرکز پژوهش‌ها چنین گفت:
در بودجه دو نظر بود. یه نظری دولت داشت که ما سال اول به جای 10,000 تا 20,000 40,000 میلیارد رو مبنا قرار بدیم. معنیش این بود که ما یه جهش‌های زیادی در قیمت‌ها مثل بنزین، گازوئیل، قیمت ارزاق مختلف داشته باشیم. این هم منطقی داشت. منطق مهمشون این بود که این جهش باعث میشه نوع رفتار مردم در مصرف کاملا تکان بخوره. متخصصانی که در مجلس روی این تأمل داشتن برای این نظر بودن که این نقطه تعادل خوبی نیست. نقطه تعادل همون حدود 20,000 میلیارد هست و این سال اول میتونه پایه کار قرار بگیره و اگر توفیقات زیادی انشاءالله همراهش بود در سال آینده این حجمش میتونه زیاد بشه. و مجلس در مجموع که بحث ها رو شنید به این نظر متقاعد شد. در کمیسیون تلفیق امسال خوشبختانه کارشناسای بخش‌های مختلف حضور داشتن. حالا علاوه بر معاونت برنامه‌ریزی دولت آقای عزیزی و کارشناسان مربوطه‌شون، دیوان محاسبات و کارشناساشون حضور داشتن. مرکز پژوهش‌های مجلس خیلی دقیق کار کرده بود، حضور داشت و کار کارشناسی اونها بسیار مورد توجه بود. من لازم می‌دونم اینجا از مخصوصا مرکز پژوهش‌های مجلس که مستقل عمل کرد، با دقت عمل کردن و کمک کردن به اینکه یه بودجه شفاف و عملیاتی رو فراهم کنن.
از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم دلیل تنش‌ها میان مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت چی هست؟
البته پیشبینی میشد که بالاخره بین مرکز پژوهش‌ها و دولت آقای احمدی نژاد تنش‌های شدیدی به وجود بیاد، به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد طی 4-5 سال گذشته بسیاری از نهادهایی رو که در زمینه اطلاع رسانی اقتصادی تخصص داشتند یا تعطیل کرده یا زیر کنترل دولت قرار داده که مهمترین این نهادها همون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود. البته یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اطلاع رسانی اقتصادی بود. اسناد منتشر شده از سوی این نهاد تا اندازه زیادی مورد استفاده کسانی قرار می گرفت که به بررسی اقتصاد ایران علاقه داشتند. این نهاد در تیر ماه 1386 به فرمان رئیس جمهوری اسلامی منحل شد. بسیاری از رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی که پیش از این گزارش‌های اقتصادی قابل توجهی منتشر می‌کردند، اغلب به وضعیتی در اومدند که در زمینه خبررسانی اقتصادی فقط و فقط گزارش‌های سفارشی منتشر می‌کنند به سبک شوروی سابق. رسانه‌های مستقل هم تعطیل شدند. بعضی از دستگاه‌ها مثل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که برای نهادهای کارشناسی جمهوری اسلامی ارزش داشتند، اینها هم به تدریج از هدف‌های خودشون در زمینه اطلاع رسانی منحرف شدند، تا جایی که بانک مرکزی هنوز نرخ رشد سال 1387 رو اعلام نکرده. مرکز پژوهش‌های مجلس در زمره آخرین نهادهای کارشناسی ایران است که شماری از پژوهندگان اون با استفاده از یک سلسله عوامل مساعد و از جمله رقابت‌های درون جبهه اصولگرایان تلاش می‌کنند تا جایی که فضای جمهوری اسلامی اجازه میده رویدادهای اقتصادی کشور و همینطور رویدادهای جهان رو به گونه‌ای علمی بررسی بکنند. می‌دونیم که این مرکز در سال 1374 تأسیس شد و هدفش بر اساس قانون انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی بود به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نماینده‌ها، به کمیسیون‌ها، به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد. ولی به تازگی دولت مرکز پژوهش‌ها را متهم کرده که گزارش‌هاش تبدیل شده به ابزار تولید انبوه تیتر علیه دولت و جریان‌سازی می‌کنه، خوراک تبلیغاتی فراهم میاره برای رسانه‌های خارجی و به همین علت هست که این تنش بروز کرده بین آقای احمدی نژاد و این مرکز، که همونطور که گفتم در زمره آخرین نهادهای مستقلی است که در ایران گزارش اقتصادی منتشر می‌کنه. بودجه 1389 تصویب شده هم از طرف مجلس هم از طرف شورای نگهبان، تبدیل شده به قانون، ولی این احساس وجود داره که نه دولت از بودجه 1389 راضی است و نه منتقدان دولت از این بودجه راضی هستند. حتی دولت میگوید که با این مقدار، همون در نامه آقای میرتاج دینی گفته میشه که با این 20,000 میلیارد تومانی که تصویب شده برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قانون درست اجرا نخواهد شد و منتقدان اون هم اصولا معتقدند که بودجه حتی به شکل کنونیش تورمزا هست و این مسئله رابطه‌ای که بین بودجه با قانون جنجالی هدفمند کردن یارانه ها وجود داره مسائل زیادی رو به وجود آورده و در حال حاضر این پرسش بار دیگر مطرح میشه که اصولا آیا قانون هدفمند کردن یارانه ها سال آینده که چند روز دیگه بهش بیشتر نمونده اجرا خواهد شد یا نه. مرکز پژوهش‌های مجلس برای اینکه ثابت بکنه که پیش‌بینی‌هاش در مورد بودجه سال آینده درسته، انتقاد شدیدی میکنه از عملکرد بودجه سال 1388 و میگوید که در همین بودجه امسال بر اساس عملکردش کسری رسیده به 42,000 میلیارد تومان و دولت آقای احمدی نژاد برای جبران این کسری بهای نفت رو که در بودجه مصوبه 1388 37.5 دلار در نظر گرفته شده بود، 60 دلار از این بهای نفت برداشت کرده، بخش بزرگی از بودجه عمرانی رو به مصرف هزینه‌های جاری رسونده، بدهی‌های خودش رو پس نداده و حدود 6000 میلیارد تومان از کسری رو به بودجه سال آینده منتقل کرده. و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه میکنه که دولت محمود احمدی نژاد دار و ندار حساب ذخیره ارزی رو هم برداشت کرده و اصولا در این حساب چیزی باقی نمونده. بنابراین با توجه به همه این عوامل میتوان انتظار داشت که تنش بین این مرکز و دولت احمدی نژاد بالا بگیره و ما در هفته ها و ماه های آینده شاهد تحولاتی در این زمینه حتما خواهیم بود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 202-420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 202-422-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
ما خبری اقتصادی از همکارم مینا بهارمست.
شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه در آخرین جلسه خود مجوز تبدیل مؤسسه مالی و اعتباری مهر به بانک را صادر کرد. قرار است بانک مهر با تصویب اساسنامه خود فعالیتش را از سال آینده آغاز کند. مؤسسه مالی و اعتباری مهر یکی از مؤسسات مالی بزرگی است که مدت 17 سال است به فعالیت مشغول است. این مؤسسه پیش از آن به نام مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان فعالیت می‌کرد. به گفته مدیر مؤسسه مهر، فعالیت این مؤسسه در تمام حوزه‌های بانکداری است و در حال حاضر 7 میلیون مشتری دارد. سرمایه این مؤسسه 150 میلیارد تومان اعلام شده است. مدیر مؤسسه مهر بر این نظر است که این مؤسسه شبه دولتی نیست، بلکه کاملا وابسته به سپرده‌های قشر درآمدی متوسط به پایین سپرده‌گذاران است. به گفته مدیر مؤسسه مهر، این مؤسسه از رانت هم استفاده نمی‌کند و با رانت فسادآور و غیر منطقی مخالف است، اما بهره برداری از رانت و فرصت‌های قانونی و مقرراتی را بد نمی‌داند. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مدیر کنونی این مؤسسه پیش از این مدیر مؤسسه مالی و اعتباری انصار بوده و توانسته است آن مؤسسه را به بانک تبدیل کند. همزمان با این خبر روز چهارشنبه اعلام شد که مسکن مهر به اسناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اعطای وام برای مسکن را دارد. برابر ماده 1 این مصوبه از ابتدای سال 1389 تسهیلات مسکن مهر در سراسر کشور به واجدین شرایط با رعایت الگوی مصرف مسکن مهر به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد 4% در دوران ساخت و بازپرداخت پرداخت می شود. نرخ سود تسهیلات در شهر تهران 9% و در مراکز استان 7% خواهد بود.
و ما بحث اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل از مهمترین خبرهای هفته رسانه‌های جهان بود و رفت و آمدهای دیپلماتیک بسیاری را باعث شده است. جهان غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران است، در حالی که چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت همچنان با تشدید تحریم‌های اقتصادی مخالف است. درباره تأثیر سیاسی و اقتصادی تحریم‌ها و پیامدهای آن، نظرها در میان کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران سیاسی بسیار متفاوت است. برخی این تحریم‌ها را بی اثر ارزیابی می‌کنند، در حالی که هستند کارشناسانی که این تحریم‌ها را چندان هم بی اثر نمی‌دانند. در این مجله پای صحبت تقی ثقفی نژاد، استاد ممتاز تجارت جهانی در دانشگاه تگزاس نشستم و پرسیدم آیا تحریم‌ها اثری خواهد داشت؟
جواب این است که بله، تحریم‌های اقتصادی با وجود اشکالاتی که در اجرایشون هست، در نهایت تأثیر مثبتی در به وجود آوردن یا تغییر در رفتار کشورهایی که مورد تحریم هستند می‌گذاره. سابقه زیادی ما داریم در دنیا، از جمله آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید، در مورد لیبی و کشورهای دیگری که رفتار غیر قابل قبول از نقطه نظر بین المللی داشتن، اینها مورد تحریم اقتصادی قرار گرفتن و تا حدود زیادی تغییر رفتار دادن.
ولی خب خیلی ها هم مطرح میکنن مثلا در مورد کوبا بی تأثیر بوده، درسته؟
نخیر، با وجود موفقیت های بهداشتی و سایر موفقیت های کوبا وجود داره، الان اگر شما کوبا رو از نزدیک مطالعه کنید میبینید کشوری بسیار فقیر، مردم هنوز از لحاظ سطح زندگی خیلی خیلی این تر از کشورهای مشابهش در آمریکای مرکزی هست و اگر تحریم ها وجود نداشت، وضع اقتصادی مردم عادی در کوبا خیلی خیلی بهتر میشد.
در کانون این بحثایی که الان مطرح میشه، مسئله تحریم صادرات مواد سوختی به ایران، به ویژه مسئله بنزین مطرح میشه و شرکت های نفتی بزرگ هم اخیراً اعلام کردند که به این تحریم ها خواهند پیوست. از طرف دیگه ایران و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگه تحریم بنزین خوبه برای ما، برای که وقت ما خودمون تولید میکنیم.
البته دولت جمهوری اسلامی مدت تا به این فلسفه معتقد بوده که اگر واردات محدود بشه، کشور مجبور میشه که به طرف خودکفایی بره. این موضوع خودکفایی چیزی بود که در اروپای شرقی همیشه دولت‌ها بهش اشاره میکردن که چون ما نمیخوایم وارد جرگه روابط تجاری بین‌المللی بشیم، با خودمون با کشورهای همجوارمون به صورت پای پای رفتار میکنیم و تا اونجایی که میشه خودکفایی رو دنبال میکنیم. ولی واقعیت امر این است که در عرض 30 سال گذشته که دولت اسلامی وجود داشته، وابستگی مملکت به واردات مواد نفتی خیلی بیشتر شده از زمان قبل از انقلاب. و اگر واقعا اینا توان تکنولوژی و دانشی رو داشتن که بتونن پالشگاه‌های درست بکنن، میتونستیم بگیم که بله در این همچین شرایطی به نفع ایرانه. ولی واقعیت امر این است که اینا بیشتر شعاره. در بعضی صنایع ما توان نیروی انسانیش رو داریم، منتها توان تکنولوژیک رو نداریم، برای اینکه با تجارت بین‌المللی به صورت یک کشور عادی نمیتونیم رفتار کنیم و نمیتونیم واردات و صادرات به صورت یک کشور عادی داشته باشیم.
خب شما خودتون اشاره کردین، دولت جمهوری اسلامی مدعی هست که در هر حال این تحریم‌ها بی‌فایده بوده بر ایران و هیچ تأثیری نداشته. آیا واقعا میشه گفت که تحریم‌هایی که در چند سال گذشته از سوی سازمان ملل بر علیه ایران تصویب شده هیچ تأثیری نداشته؟
طبیعی است که هر دولتی که هدف تحریم قرار میگیره بایستی این حرف رو بزنه. کاملا طبیعی است. یعنی شما انتظار ندارید از یه دولتی که هدف تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی هست بگه بله ما ضربه خوردیم و بهمون صدمه رسیده. کاملا طبیعی است که دولت این حرف رو بزنه، ولی این مطلقا درست نیست، صحیح نیست. اولا یه مقدار زیادی از لوازم پیشرفتی تکنولوژیک که مورد نیاز کشور هست در دسترسی ایران نیست، از جمله مثلا قطعات هواپیما و اینجور چیزا، و ثانیا حتی بعضی از لوازمی رو هم که اینها میتونن در بازار آزاد در دست دوم، دست سوم، دست چهارم بخرن، برای مثلا یه قطعه که ممکنه 1 میلیون دلار قیمتش باشه ممکنه برای دولت ایران 10 میلیون دلار تمام بشه. بنابراین اولا دسترسی به خیلی از اینا به سادگی امکان پذیر نیست، چون کنترل های شدید بین المللی وجود داره، و ثانیا اونهایی هم که میشود از بازار آزاد خرید به قیمت‌های چند برابر باید بخرن. ولی اینم خب خرج مهمی است برای خزانه دولت.
این بحث تحریم‌ها در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه و بسیاری انتقاد میکنن که محدود به برنامه هسته‌ای کردن درست نیست، و دوم اینکه در حال تحریم‌ها بایستی خیلی هدفمند باشه و الان بحث تحریم‌های هوشمند میشه. نظر شما چی است؟
به نظر من تحریم‌هایی که در گذشته در تاریخ اقتصاد بین‌المللی باش برخورد کردیم خیلیشون تحریم‌های هوشمند نبودند. منظور از این کلمه هوشمند تحریم هایی است که مستقیما به کسانی که اهرم های اصلی قدرت رو در اختیار دارن صدمه بزنه و حداقل صدمه رو به مردم عادی بزنه. برای اینکه تحریم های هوشمند در سه سطح میتونه انجام بگیره. یکی در سطح صادرات نفتی که به شریان اقتصادی ایران جون میده. سازمان هایی که مستقیما مربوط به این فعالیت های صادراتی هستن، اینها یکی از هدف ها باید باشن. دوم شریان‌های پولی داخلی که جریان پول رو بین دولت ایران و سازمان‌های مختلف وابسته به ایران و جهان خارج امکان پذیر می‌کنند. اینها اغلب بانک‌های مختلف و از جمله بانک مرکزی هستند. و اهرم سومی هم که باید مورد توجه قرار بگیره سازمان‌هایی که مستقیماً در فعالیت‌های الکترونیک و اطلاعاتی و از طریق ترویج افکار مغزشویانه و فعالیت‌های
یعنی تبلیغات دولتی،
سازمان‌هایی که مسئول تبلیغات دولتی هستند و اخبار رو تحریف میکنن و مردم رو گمراه نگه میدارن. این سه تا مقطع رو بایستی مخصوصا مورد نظر داشت، و در هر سه این مقطع به نظر من و حتی این در حال انجام هست، افرادی رو که مخصوصا و مستقیما در این راه مسئول اصلی هستند اینها رو شناسایی بکنن و این افراد رو هدف تحریم های اقتصادی به صورت محدود کردن مسافرت هاشون به کشورهای مختلف بکنن و اینها رو به صورت از این طریق تحت فشار قرار بدن.
یک نکته که شما هم بهش اشاره کردید مسئله درآمدهای نفتی که منبع اصلی درآمد دولتیه که اون امکان میده به دولت که فعل و انفعالات خودش رو به راحتی انجام بده. اما با توجه به این که ایران حدود 50% نفت خودش رو به ژاپن و اروپای غربی میفروشه، چرا به نظر شما کشورهای غربی خرید نفت ایران رو تحریم نمیکنن؟
خب علت اصلی عدم تمایل به تحریم اقتصادی نفت از طرف اروپا و ژاپن این است که اینا هر دو به اصطلاح خیلی آسیب پذیر هستند. ژاپن مقدار زیادی از نفت ایران رو میخره و اگر نفت ایران نبود با توجه به اینکه ظرفیت اضافی برای تولید الان اونقدر نیست که بتوان جبرانش کرد، ژاپن در یه موقعیتی است که تقریبا خیلی خیلی صدمه پذیره. درست همین هم در مورد اروپای مرکزی و اروپای غربی صادره و این کشورها خب مجبورن چون نفت ایرانی قسمت زیادی از مصرف اینها رو تأمین میکنه، بنابراین اگر اینا بخوان تحریم بکنن به خودشون هم صدمه میزنن، قیمت نفت میره بالا، صفای طولانی، اقتصادی هم که الان اقتصاد جهانی تازه به تدریج داره روی پای خودش بالا میشه، در این همچین مقطع حساسی نمیتونن، نه ژاپن و نه اروپای غربی میتونه تحمل بکنه همچین چیزی رو، به خاطر همین صدمه پذیر بودنشون هم هست که تمایل زیادی ندارن.
به پایان مجله اقتصادی هفته و آخرین مجله سال 1388 رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما و من فریدون زرنگار، آغاز سال تازه خورشیدی را به همه شما شاد باش میگم. امیدوارم که سال خوبی را در پیش داشته باشید.